چشماتون رو ببندید و تصور کنید که 7 روز برای خلق یک اثر بدیع و سرشار از شگفتی فرصت دارید. اثری که قراره تمام انسانهای جهان رو در خودش جای بده و قراره که تبدیل بشه به مهد شگفتی ها که انسانها سالیان سوال عمر صرف میکنن تا از دانستنی های اون با خبر بشه. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که این اثر میتونه یک تابلوی نقاشی باشه، میتونه یک اختراع صنعتی باشه و میتونه تنها و تنها یک عکس باشه. اما امروز در کاوشگر با شما در مورد پیدایش زمین صحبت میکنیم. زمینی که در قریب به 8 میلیارد سال خلق شد، مهد شگفتی هاست، انسانها رو در خودش جای داده و حیات بقیه موجودات زندهی که تا امروز در زندگی ما با اونها آشنا شدیم و امروز سرنوشتش در دستان ما قرار داره.
آداب و رسوم جشن روز زمین رو در خیال پردازی های من نازنین علی دادیانی بشنوید.
در کاوش های امروز من میشنوید درباره جنین و زمین.
بررسی تأثیر رژیم‌های لاغری بر کاهش وزن کره زمین در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
و من سیاوش عقدایی. دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با دکتر فریبرز غریب، رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، و دکتر حمید سرخیل، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست. و کاوشگر امروز هم یه سوال خیلی ویژه از شما داره. برای ما پیامک بفرستید و بگید که به نظر شما زمین داره سنگین‌تر میشه یا سبک‌تر و چرا. 3881 پیامک‌های شما رو در این رابطه دریافت می‌کنه. اگر دلتون می‌خواد که برای این برنامه پیامک بفرستید، می‌تونید پیامک‌ها رو به این شماره ارسال کنید. همچنین اگر علاقه‌مند هستید صداتون به گوش سایر مخاطبان برنامه کاوشگر برسه، 224000 و 225952 تا ساعت 10 صبح در اختیار شما قرار داره.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و خوشحالم که یک روز دیگه، مخصوصا این که اولین روز هفته است، با انرژی شروع کنیم و امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
بله، ما که این هفته انرژی کافی برای به سر بردن یک هفته پر انرژی رو داریم، امیدوارم شما هم همینطوری باشید. پیدایش زمین، محسن.
بله، سوالی که از دیرباز در ذهن انسان‌ها بوده. خیلی جالبه، یونانیان قدیم مخصوصا هومر میگفته که زمین به صورت یک قرصه که دورادورش دریاها و آبها گرفته شده و اون قرصه توسط حالا یک خدایی به نام رب النوع اطلس نگهداری میشده. بعد برهماییان در شرق دنیا این تصور رو داشتن که ستونها روی 4 فیل عظیم الجثه قرار گرفته و اونها دارن این قرص رو نگه میدارن. حالا نظریه مختلفی در مورد پیدایش زمین گفته شده و اینها رو اومدن در 2 دسته تقسیم بندی کردن: نظریه های تصادفی و نظریه های تکاملی. که نظریه های تصادفی ناشی از تأثیر متقابل خورشید با یک جرم سمایی یا آسمانی دیگه است، اما نظریه تکاملی یا انفرادی نظریه که میگه یه خورشید بوده از اول و یک فضایی، یک جوی، یک اتمسفری دورش بوده که ناشی از حالا گردش اون اتمسفره و فعل و انفعالاتی که بین اون خورشید و اون اتمسفره ایجاد شده، باعث شده که سیارات مختلف مخصوصا زمین و منظومه شمسی به وجود بیاد.
بله، در مورد اون چیزی که اول محسن بهش اشاره کرد که برهماییان چی فکر می‌کردن، مثلا مردم در اسکاندیناوی چی فکر می‌کردن، در اروپای جنوبی قبل از رنسانس در این رابطه چه اندیشه های وجود داشته، بعد حضورتون عرض کنم که خب خیلی وقتها انسان ها وقتی نمی توانستند پاسخی برای پدیده ها پیدا کنند یا توضیح منطقی پیدا کنند، سراغ اسطوره می رفتند. توصیه می کنیم شما رو به مطالعه اساطیر اسکاندیناوی که یکی از بهترین مثال ها و نمونه ها برای این موضوعه. اونجا به سادگی میتونید ببینید که وقتی مردم اسکاندیناوی نمیتونستن توضیحی برای پدیده های جوی پیدا بکنند، اسطوره هایی رو پرداختند که این اسطوره ها حتی تا امروز هم باقی است و این نسل قبلی اسکاندیناویایی ها که الان میانگین سنی 60-65 سال رو تجربه میکنه، این نسل همچنان به اون اسطوره ها معتقده. یادتون باشه یه روزی مردم تو دنیا فکر میکردن که زمین بر لاک پشتی قرار گرفته یا بر شاخ گاوی. یا همونطور که تو گفتی 4 فیل
از اون
زمین رو نگه داشتند. امروز ما در مورد زمین چی فکر میکنیم؟ 9:08:35 صبح با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح. بله، خب همونطور که گفتیم کلی تئوری وجود داره در مورد اینکه کره زمین اصلا چطور به وجود اومد.
بله،
و جالبه بدونید که هیچ کدوم از این تئوری ها تا امروز نه به طور جدی رد شدن نه به طور جدی تایید شدن. یکی از تئوری هایی که تو خیلی بهش علاقمند بودی و در موردش صحبت می‌کردی یه توری بود که حول محور بیگ بنگ شکل گرفته بود. خیلی از توری‌ها امروز اینجوریه. من در مورد بیگ بنگ لازم ابتدای برنامه توضیح بدم چون ممکنه اسمش رو بشنوید تو این برنامه. ببینید ما تو دنیا میگیم برخی توری‌ها با معروف شدن توریسین‌ها یا طرفدارانشون معروف میشن. امروز با شهرتی که آنتونی هاکینگ در دنیای علم و دانش پیدا کرده، توری بیگ بنگ که یکی از توری‌های مورد علاقه اوست هم به همین تبع ارزش پیدا کرده و اعتبار پیدا کرده، هرچند که این توری آنچنان هم ممکنه مورد تایید نباشه و اصلا هیچ مدرک مستدلی ما نداریم بگیم که قطعا هر آنچه در زمین اتفاق افتاده بر اساس بیگ بنگ بوده.
حالا ما میگیم استیون هاکینگ اومد اینو خیلی مطرح کرد، ولی خیلی فکر میکنن که اولین بار اصلا از طریق همین فرد معروف شده و اصلا راه اندازی شده و بر سر زبان افتاده. خیر، از سال 1755 بود که همین ناشی از این نظریه تکاملی که گفتم خدمتت بر اساس اون شکل گرفت و سال 1949 بود. اینم جالبه که آقای فرد هویل اومد توی برنامه رادیویی از واژه بیگ بنگ استفاده کرد. حالا ما یک برنامه رادیویی داریم دوباره
داریم در موردش صحبت می‌کنیم. بنابراین بیگ بنگ در رادیو متولد شده، یادتون باشه.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست.
Carefully to this extraordinary story, which is yours, and decide what you want to do with it.
با من به گذشته برگردید. یه خورده بیشتر، بازم بیشتر. آها، تقریبا به اندازه 13.8 میلیارد سال، به زمانی که به اون تکینگی اطلاق میشه. حالا سعی کنید کوچیک شید، کوچیک و کوچیکتر. خوبه، بازم بیشتر، تقریبا به اندازه یه اتم. حالا تصور کنید تموم دنیا به اندازه یه اتم بشه. مسلماً این ذره تراکم فوق‌العاده بالایی داره. این ذره تا جایی کوچیک میشه که دیگه نمیتونه تحمل کنه و با گرمای غیر قابل تصوری انفجار بزرگ رخ میده. بعد از اون در عرض 200 میلیون سال دنیا خنک و منبسط میشه و 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ به مرور اولین ستاره ها شکل میگیرن. طی زمان ستاره ها با هم جمع میشن و تشکیل کهکشان ها رو میدن. مثلا کهکشان راه شیری 11 میلیارد سال پیش شکل گرفت. خورشید ما 4.5 میلیارد سال پیش شعله در شد و به مرور زمین ما از قرصی از گرد و غبار که اطراف زمین در حال گردش بود زاده شد. صدایی که در ابتدای کاوشای من شنیدید صدای انفجار بزرگ بود که به وسیله فرکانس صداهای باقی مانده از 13.8 میلیارد سال پیش شبیه سازی شده. تا اینجا فصل اول کتاب داستان زمین رو براتون گفتم. فاصله بین فصل اول تا آخر این داستان تو برنامه که من به اندازه یه زنگ کوچولو بود، اما در حقیقت این داستان فاصله 13.8 میلیارد سالی طی کرده تا به اینجا رسیده. البته بیگ بنگ فقط در سطح یه فرضیه است و نه چیزی بیشتر. پدر بزرگم معتقده شاید نتونیم با قطعیت بگیم که دنیا با یه انفجار شروع شده، اما راجع به فصل آخر این داستان میتونیم بگیم که با یه انفجار تموم میشه. اون میگه در آینده یه انفجار حاصل از بمب‌های اتمی باعث میشه ما خودمون و دنیای اطرافمون رو نابود کنیم. به نظر شما آخرین فصل کتاب داستان زمین چطور خواهد بود؟ من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
بله کم کنم هدفون؟
نه نه خوبه.
نه میخوای کم کنم؟
نه
کم
کردم
مثلا.
خوبی؟
قربانت خوبی. تازه چیز شد محسن، حالش اومد سر جاش، یه ذره صدا تو گوشش زیاد بود. متشکرم از سعید مولایی بابت تهیه این برنامه. بله، خب ما امروز در مورد پیدایش زمین با شما صحبت میکنیم. یادتون باشه که یه سوال خیلی ویژه ازتون پرسیدیم، اونم این که زمین سنگین‌تر میشه یا سبکتر و چرا؟ به مرور چه اتفاقی داره برای زمین میفته؟ اگه دلتون میخواد پاسخ بدین به 3881 پیامک ارسال کنید. دو تا شماره تلفن ما 224000 و 225952 هم در اختیار شما هست تا ساعت 10 صبح، اگر دوست دارید صداتون رو بشنون شنوندگان کاوشگر. اولین ارتباط تلفنی ما محسن برقرار با دکتر فریبرز غریب، رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. آقای دکتر غریب صبح بخیر.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
مرسی، سلامت باشید. تشکر.
آقای دکتر غریب، ما از پیدایش زمین و از فرایندی که زمین طی کرده است تا به امروز رسیده چی میدونی؟
خدمتتون عرض کنم که من لازم استش که ابتدا از وضعیت تشکیل جهان خدمتتون یه توضیح بدم. اونم این هستش که حدود 14 میلیارد سال پیش در اثر تجمع و تراکم بسیار زیاد مواد، انفجار بزرگ یا همون چیزی که به اسم بیگ بنگ میشناسیم رخ داده. از اون زمان تا به امروز اجزای تشکیل دهنده جهان در حال انبساط و دور شدن از هم هستند و در اثر سرد شدن و به هم پیوستن ابرهای غول‌پیکری که راجبشون صحبت کردیم که در حال انبساط هستند، عناصر اولیه بر اثر نیروی گرانش ستارگان و کهکشان‌ها را به وجود آوردن. از این زمان که بگذریم حدود 5 میلیارد سال عمر زمینه. زمین از خورشید به وجود اومده به این ترتیب که پس از به وجود اومدن خورشید در اطرافش ابر خورشیدی یا نبولا که یک توده گازی بسیار داغ و همراه ذرات ریزه وجود داشته، این توده گازی به علت نیروی کشش خود خورشید ذراتش به هم پیوسته و سیاره ها در اطرافش در فواصل معین تشکیل شده و به این ترتیب منظومه شمسی ما شکل گرفته است. این شرایط برای تمام سیارات در تمام کهکشان ها اتفاق می افته و به این شکل در واقع کهکشان این منظومه ها تشکیل می شن. حالا موقعیت زمین نسبت در این منظومه شمسی ما با فاصله ای که از خورشید داره شرایطی براش ایجاد کرده که میتونسته دارای حیات باشه، اما این حیات خودش باید یک سری مراحل دیگر رو طی می‌کرده. به این ترتیب که سیاره زمینم بعد از حدود 20 میلیون سال بعد از اینکه در واقع از خورشید جدا شده شکل واقعی خودش رو به دست آورده. از در ابتدا همانند کره آتشینی مملو از مواد مذاب بوده، به طوری که مواد سنگین‌ترش مثل عناصر آهن و نیکل به تدریج به طرف مرکز زمین حرکت کرده و هسته اونو تشکیل داده و مواد سبک‌ترش نیز پوسته زمین رو تشکیل میده. این خروج دائمی مواد مذاب از درون زمین سبب ایجاد اتمسفر اولیه زمین شده که فاقد اکسیژن آزاد بوده. حدود 300 تا 400 میلیون سال هم در واقع از زمان سرد شدن زمین که گذشته کم کم اقیانوس ها بر سطح زمین پایدار شدن، یعنی به وجود اومدن. این اقیانوس ها، آب اقیانوس ها حاصل برخورد میلیون ها شهاب سنگ و سیارک هایی بوده که حاوی مقادیر زیادی یخ هستند. در اون زمان اتمسفری وجود نداشته، این شهاب سنگ ها به راحتی بر سطح زمین می افتادن. یخی که در داخلشون بوده تبخیر می شده در سر داغی زمین و کم کم این روند در واقع باران ها و این شرایطی که امروز
آغاز می شده. یعنی آقای دکتر غریب، تا 300 تا 400 میلیون سال پس از این که زمین از اون توده گداخته تبدیل شده به یک توده سردتر و صلب، آبی در زمین وجود نداشته. آنچه که امروز به عنوان آب اقیانوس ها ما باش برخورد داریم توسط شهاب سنگ های پر از یخ به زمین آمده.
بله دقیقاً، بر همین اساس آب در سطح زمین مستقر می شده و خدمتتون عرض کنم که حدود اصلا از بحث زندگی و حیات اگر بخوایم صحبت کنیم، قدیمی ترین اثری که به دست اومده تا به امروز حدود 2.2 میلیارد سال سنشه، مربوط می شده به در واقع باکتری هایی به نام برکاریوت ها که قادر بودن کربنات ها رو تجزیه بکنن. کربنات ها نوعی از ترکیبات شیمیایی سطح زمین هست، همین آهک و اینا از نوع کربنات ها هستن. این موجودات قادر بودن، چون موقع اکسیژنی در فضا نبوده، در اتمسفر نبوده که در بخوان تنفس بکنن، اینا تنفسشون رو به این شکل انرژیشون رو به دست می آوردن که می اومدن ترکیبات کربنات ها رو تجزیه می کردن، از کربنش استفاده می کردن، اکسیژن رو به محیط پس می دادن و به این ترتیب دست کم کم جو زمین با تکثیر در واقع گسترش این باکتری ها پر از اکسیژن شده و در این شرایط هستش که کم کم آماده شده تا اینکه حدود 600 میلیون سال بعد، یعنی از امروز تا 600 میلیون سال قبل، ما دیگه گسترش حیاتو داریم، انواع و اقسام موجوداتو داریم، فسیل هاشونو داریم و میدونیم که در واقع تو این 600 میلیون سال اخیر چه شرایطی بر محیط سطح زمین بوده و حیات به چه شکل در واقع گسترش.
متشکرم آقای دکتر غریب. ما تئوری دیگری داریم که دوشادوش بیگ بنگ رشد کرده باشه؟
مهمترین تئوری اینه، ولی بحثایی هم در گذشته بوده. این جهان بیگ بنگ بحث انبساط زمین جهان رو در واقع صحبت میکنه. بعضی از دانشمندان اعتقاد به در واقع حتی خیلی محدوده این دارن که نه، زمین جهان داره انگار منقبض میشه به سمت و سوی، مثلا یک نقطه‌ای داره تجمع پیدا میکنه، ولی الان با دانشمندان نجوم در واقع ثابت کردن که نه، این واقعیت نداره و جهان در حال انبساط.
بله، پس این طرز تفکر که همه چیز به سمت یک نقطه‌ای متمرکز خواهد شد در آینده نزدیک، جهان به یک نقطه جهان رو خواهد بلعید و انقباض جهان و اینها، تا امروز حداقل ما میدونیم که رد از دیدگاه دانشمندان
مرد. بله، اون چیزی که در واقع دانشمندان به دست آوردن این که جهان در حال انبساطه. حالا این انبساط میتونه کم کم به سمت و سوی بره که در قسمت دیگه حالا به صورت انقباض در واقع در بیاد و به سمت و سوی بخواد جمع بشه، ولی الان در موقعیتی هستیم که همه اجزا، همه سیاره ها، کهکشان ها، ستاره ها دارن از هم دور میشن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر فریبرز غریب، رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
کاوشگر سرشار از شگفتی. روز 9 تا 10 صبح شنونده این برنامه باشید.
خب محسن، هفته گذشته به یه دلیلی من داشتم در مورد تئوری‌های موجود پیرامون پیدایش زمین تحقیق میکردم. این موضوع بیگ بنگ هم که پیشنهاد خود من بود، این موضوع پیدایش زمین. خود بیگ بنگ ویرایش‌های متفاوتی داره، یعنی شما از جای به جای دیگر که در موردش میخونین یه اختلافات جزئی درش میبینین. حالا اینکه این اختلافات جزئی از کجا میاد و مگر ما یک تئوری واحد به اسم بیگ بنگ نداریم و این تئوری باید همه چیزش یکسان باشه، سوال خیلی خوبیه که برای خود منم پیش اومده. حتما از کارشناس بعدیمون آقای دکتر سرخیل در این رابطه خواهیم پرسید.
حتما. ولی اصلا ببینیم چجوری عمر زمین رو تخمین میزنن. این هم ما میگیم عمر زمین فلان قد 4 میلیارد سال، 3 میلیارد، بعضی بیشتر بعضی کمتر. یکی از روش‌های قدیمیش تخمین از طریق تخمین سرعت انباشتگی نمک در اقیانوس‌ها بوده. چون ما می‌دونیم که رودها همیشه نمک‌ها رو می‌شستن می‌بردن دریاها و در دریاها آب خالص فقط تبخیر می‌شده و نمک همواره انباشته می‌شده. و میگن که زمان لازم برای رسیدن نمک دریا به 3% 1 میلیارد ساله و این اومدن اندازه‌گیری کردن به رقمی چیزی حدود 5 میلیارد سال رسیدن. روش دقیق‌تر روش رادیواکتیویته است که اومدن مستقیما از روی مقدار اورانیوم و سرب سنگ‌ها عمر زمین رو تخمین زدن و به رقم 4 میلیارد سال رسیدن و حالا البته الان یه مقدار این تغییر کرده به 4.3 میلیارد، به خاطر همین یه مقدار دوباره اون دقیق نیست. جدیدترین روش و تخمینی که زدن از طریق کریستال باستانی بوده که یک کریستال زیرکونیومی از منطقه جک هیلز استرالیا پیدا کردن و اون اومدن عمر این کریستال رو که حاوی کربن بوده چیزی حدود 4.1 میلیارد سال تخمین زدن و حالا محققان دانشگاه استنفورد و کالیفرنیا بودن و گفتن که عمر پیدایش حیات در کره زمین چه زوده 4.1 میلیارد سال بر اساس تحقیقاتی که روی این کریستال صورت گرفته.
بله. خب اون موقعی که زمین به وجود آمده به صورت یک خشکی یک تکه بوده. بعداً می‌بینیم که همونطور که گفتیم آب از جای دیگری به روی کره زمین میاد، اقیانوس‌ها تشکیل میشن، رودها تشکیل میشن، رودها دره‌ها رو تشکیل میدن که دره‌ها خودشون موجب به وجود آمدن کوه‌ها میشن، بعد قاره‌ها تقسیم میشن.
بله.
خیلی‌ها مبدأ یک دوره تاریخی رو اونجایی میدونن که قاره ها تقسیم میشن، چون اونجاست که یه چیزی به اسم جغرافیا به معنی واقعی معنی پیدا میکنن. تازه همه اینایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم میلیون ها سال، البته میلیارد ها سال به طول انجام میده و این پیرمردی که ما امروز داریم در کنارش زندگی میکنیم یک پیرمرد چند میلیارد سال است.
بله.
من همه اینا رو گفتم برای اینکه به این موضوع اشاره بکنم که در چند میلیارد سالی که از عمر کره زمین گذشته این پیرمرد هرگز به اندازه 500 گذشته آسیب ندیده و جالب این که آسیبی که در 500 گذشته به این پیرمرد رسیده توسط ما بوده.
بله.
اینه که کم باید به این موضوع فکر کنیم، چند میلیارد سال و 500 چطوری واقعا قابل مقایسه هستن. یه سوال ازتون پرسیدیم امروز، گفتیم به نظر شما زمین داره سبکتر میشه یا سنگینتر و چرا؟ برای ما پیامک بفرستید به 3881 برای اظهار نظر آزاد هم 224000 و 225952 در اختیار شما هست. با کاوشگر تماس بگیرید. بریم نگاهی بندازیم به پیامک های شما و صدای گرم شما رو بشنویم.
با سلام، من تصور میکنم وزن زمین تغییر چندانی نمیکنه، چون ممکنه که مواد تغییر شکل بدن و تغییرات شیمیایی و فیزیکی اتفاق بیفته، ولی چون از جو زمین معمولا خارج نمیشن بعید به نظر میرسه که وزن کره زمین تغییر چندانی بکنه. و میخواستم خواهش کنم که لطف کنین در مورد هسته مرکزی کره زمین صحبت بفرمایید و اطلاعات را در اختیار شنونده ها قرار بدید. با تشکر و سپاس از برنامه خوبتون.
خانم محبوبه از عراق گفتن با این حجم تولید زباله زمین داره سنگین تر میشه. آقای مصطفی از تهران گفتن وزن زمین ثابته و دوستی هم پیامک فرستادن گفتن وزن زمین به نظر بیشتر شده، چون با توجه به ساخت و سازهایی که میشه و وزن مصالح تولیدی که از وزن خود مواد اولیه بیشتره و همینطور جمعیت جهان که رو به افزایشه باید انتظار داشته باشیم زمین سنگین تر بشه.
در مورد زمین همچین چیزی به نظر نمیرسه که وزنش کم بشه. فقط این استخراجی که بشر در طول ده ها سال انجام داده باعث شده تعادلش به هم بریزه و بعضی از قرون شرط ها و یا برخی از زلزله ها رو به دنبال داشته و این زمین لرزه های متعدد ناشی از همونه و یا سونامی که ایجاد شد پدیده بود ناشی از این به هم ریختن تعادل کره زمین.
دوستی گفتن فکر نمی کنم تغییری بکنه وزن زمین به خاطر قانون بقای ماده و انرژی، البته امیدوارم تا الان این قانون نقض نشده باشه. آقای بیژن اسدی از قوچان هم گفتن طبق قانون بقای ماده هیچ ماده از بین نمیره، فقط از نوعی به نوعی دیگر تغییر میکنه، پس وزن زمین تغییر نمی کنه.
زمین حاصل یه بیگ بنگ که انفجار بزرگه و از یک انبساط به وجود اومده، پس اگر اینو قبول بکنیم میشه گفت نابود شدن زمین هم یک سری هست که زمین به سوی یک انقباض خواهد رفت و این انقباض به معنی کم شدن جرم زمین نمیتونه باشه، چون مواد داخل زمین دائما دارن به هم تبدیل میشن و چیزی از نابود نمیشه. پس میشه گفت ما داریم سیر رو طی میکنیم به سمت زیاد شدن چگالی زمین و نه از بین رفتن جرم زمین.
بله. و دوستی برام پیامک فرستادن گفتن به نظر میرسه زمین به دلیل انواع فرسایش ها داره کم وزن تر میشه. این خانم ناهید از اصفهان گفت.
زمین سنگین‌تر میشه، چون که با توجه به اینکه ما انسان‌ها اونقدر فرآیند شیمیایی انجام دادیم زمین از چرخه طبیعی خودش دیگه خارج شده، دیگه هیچ چیز اون حالت طبیعی خودش رو پیدا نمی‌کنه. ممنون، متشکرم.
9:29 دقیقه و 33 ثانیه صبح. یک بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوستید و برنامه کاوشگر رو زنده از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. این برنامه با موضوع پیدایش زمین تقدیم حضور شما دوستان میشه.
بسیار خوب. یکی از شنوندگانم گفته بودن که در مورد هسته زمین صحبت کنید. من اصلا هم از پوسته شروع کنم برسم به
هسته.
یه نفر واسه در مورد پوسته بهش میگه.
خب.
عزیز شیلند زمین اینجوریه. پوسته، گوشته، هسته. پوسته خارجی چیزی بوده 5 الی 50 کیلومتر ضخامت داره و از رسوبات و سنگ‌ها و کانی‌ها و اینا تشکیل شده. گوشته زمین چیزی بوده 2900 کیلومتر ضخامت داره و همون ماگماییه که حالا بر اثر این آتشفشانی که اتفاق میفته گاهی اوقات از دل کوه‌ها خارج میشه. و هسته که حالا ایشون خواست بودن در موردش صحبت کنیم، دو نوع داریم، هسته خارجی و هسته داخلی.
و چند اینا
میگم حالا نمیتش. هسته خارجی 2100 کیلومتر ضخامت داره و هسته داخلی هم 1370 کیلومتر. و حالا از چی تشکیل شده؟ از آهن و نیکل و همواره اونجا مثل یه راکتور دیگه فعل و انفعالات اتفاق میفته و خیلی از انرژی زمین از طریق هسته تامین میشه. یه سوال من ازت بپرسم، فکر میکنی چند سال دیگه زمین عمر پیدا کنه؟
نمیدونم ولی خیلی ها در این رابطه صحبت کردن تا حالا.
و چی گفته؟
یعنی از 3500 سال من شنیدم.
نه خیلی بیشتر،
تا مثلا 3 میلیون سال، 3 میلیون سال.
آره، بر اثر حالا بر اساس اون علائم زیستی که مشاهده کردن و تحقیقاتی که صورت گرفته، چیزی حدود 500 میلیون تا 2 میلیارد و 300 میلیون سال دیگه حیات بر روی زمین امکانش هست وجود داشته باشه. حالا اگه خودمون سرعت ببخشیم به از بین رفتنش و زودتر داغون شدن زمین، خب فبها.
یه بار دیگه هم بگیم که چرا آهن و نیکل در هسته زمین قرار گرفتند. یه تئوری وجود داره که میگه اون موقع که زمین به صورت یک توپ گداخته بوده،
بله،
در واقع این چیزی که زمین رو تشکیل داده بوده یه مایه خمیری شکل مثل ماگما بوده، در واقع خود ماگما بوده به ترتیبی. به خاطر همین طبیعی بوده که بر اثر فرایند تهنشینی و جاذبه مرکز اون عناصری که سنگین ترن برن داخل مغز این ماگما قرار بگیرن، یعنی تو مرکز این توپ ماگمایی قرار بگیرن. به خاطر همین آهن و نیکل فرو نشستند، رفتن در مغز این توده ماگمایی قرار گرفتن که ما امروز بهشون میگیم هسته زمین.
بله.
500 میلیون سال دیگه.
500 میلیون کم کمشه، 2 میلیارد و 300 میلیون هم هست.
من فکر میکنم آلاینده های کربنی در این پیش بینی در نظر گرفته نشدن، چون با این سرعتی که دارن تولید میشن ما شنیدیم که 3500 سال دیگه کلن وضعیت جنگل ها در دنیا به هم میریزه. وضعیت جنگل ها که در دنیا به هم بریزه، یک میشه گفت که چی میگم وقتی تعادل به هم خواهی، یه اثر
عدم تعادل،
نه اثر پروانه ای هم نه، اون یکی یه اتفاقی میفته با به هم خوردن تعادل جنگل ها که ناگهان تعادل حیات بر روی زمین به هم میخوره. یعنی ممکنه ما با یه شیبی بریم به سمت به هم خوردن تعادل حیات در جنگل ها، ولی اون لحظه که این اتفاق افتاد دیگه میشه گفت به طور ناگهانی همه چیز بر روی کره زمین تحت تاثیر قرار میگیره. همچنان با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح. این برنامه ادامه داره. منتظر دریافت تلفن های شما هستیم، منتظر گرفتن پیامک های شما هستیم. تا ساعت 10 صبح همچنان برای ما پیامک ارسال کنید. یه جای دیگه در برنامه حتما پیامک های شما رو خواهیم خوند و صدای شما رو خواهیم شنید. اما محسن، خیلی وقت خوبیه که بریم برنامه که خانم رشیدی رو به اتفاق بشنویم.
حتما.
خیلی شنیدنی بود. من امروز صبح پیش از برنامه گوش کردم. شما رو هم دعوت می‌کنم دوستان شنونده این بخش رو بشنوید.
با دقت به این داستان فوق‌العاده گوش کنید.
دنیای تاریک و ساکت و یه موجودی که از نیستی به هستی میاد بدون درد و رنج.
جنین در حال بلعیدن مایه رحمه و در طی این دوره 3 ماهه روزانه حدوداً 0.5 لیتر از مایه رو می‌بلعه. در کنار بلعیدن یکی از مهمترین واکنش‌هایی که پیش از تولد تکمیل میشه مکیدنه و از 11 هفتگی شروع به مکیدن شخصش کرده و از همون زمان دستی رو که تا آخر عمر در اولویت قرار می‌گیره انتخاب می‌کنه. در هفته 26 جنین 25 سانت طول داره و در حال طی کردن سه ماهه سوم زندگیش تا تولده. مغز و سیستم عصبی به سرعت به رشد خودشون ادامه میدن و حافظه جنین برای نخستین بار شکل میگیره. در 28 هفتگی دو سوم دوران زندگیشو در رحم طی کرده و در حالی که روی لایه از چربی زیر پوستش دراز کشیده به سرعت وزن اضافه میکنه. حواس پنجگانش فعالیت میکنن و قشای مخاطیش آنقدر رشد کرده که میتونه هوشیاریشو حفظ کنه. طی 4 هفته آینده سیستم عصبیش به اندازه یک نوزاد تازه به دنیا آمده پیشرفت میکنه، دنیای اطرافش رو حس میکنه و برای نخستین بار حافظه‌اش شروع به فعالیت میکنه.
توی همین هفته های پایانیه که صداهای بیرونی رو میشنوه و از بین صداها به صدای مادرش عادت داره. بعد از تولد اولین صدایی رو که تشخیص میده صدای مادرشه. نه ماه تموم شد. این موجود تو این 9 ماه شد یه انسان. یه انسانی که از هیچی خلق شد. این خیلی عجیبه. مثل زمین که انقدر برای ما عجیبه و پر از شگفتی. چون زمین هم از هیچی خلق شد. این عجایب خلقت رو کسی آفرید که تو 9 ماه یه انسان رو از هیچی آفرید و شد اشرف مخلوقات و زمین رو کرد مهد شگفتی ها.
اینجا جاییست که معجزه زندگی رخ داد.
این است خدا پروردگار شما.
خیلی متشکرم از خانم رشیدی بابت تهیه این برنامه. حالا محسن قرار نیست البته الان پاسخ بدیم به این سوال، ولی خیلی پیامک هایی که مردم برامون فرستادن هم زیاده هم جالبه. خوب. مثلا یه دوستی گفته از یه طرف نسل انسان و سایر جانوران هر لحظه زیادتر میشه که این باعث سنگینی زمین میشه، از طرفی برداشت از معادن که در فرایند اونا مقداری از مواد به گاز یا بخار یا پودرها تبدیل میشه باعث میشه که زمین سبکتر بشه.
آره، حالا یه چیزای دیگه هم هست. اینا فتو اومدن تو این محاسباتی که حالا من خدمتتون عرض خواهم کرد، موشکایی که میره دوباره برمیگرده، مثلا میره در اطراف ما میچرخه و دوباره برمیگرده، این ماهواره اینا هم همه محاسبه شده
به این حد دقیق. آره. وزن آدما هم که گفتی حساب کردن
یعنی محسوب میشه در این عددی که من خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار. یکی دیگه هم بخونم، گفتن با مصرف سوخت‌های فسیلی و فرستادن در واقع حاصل اونها به جو زمین در حال سبک شدنه. اینو محمود از شیراز گفت.
بله. خب بیایم یه مقدار در مورد نظریات پیدایش حیات روی زمین صحبت کنیم که اصلا به چه صورت بوده. اول نظریه کیهانیه.
اینجوری رو تاثیر گذاشته مثلا.
نظریه کیهانیه که میگه ماده زنده از کرات دیگه وارد زمین شده، حالا از ماه، مریخ، هر جایی که بوده در منظومه شمسی اومده و در اینجا تکامل یافته. نظریه بعدی نظریه تولید خود به خودیه که ارسطو هم یکی از حالا سردمدارای این نظریه بود، البته رد میشه در سال
خلع الصائغی
بلافن در سال 1668 رد میشه. چی میگه این تولید خود به خودی؟ میگه که در شرایط خاص یک ماده زنده میتونه از یک ماده بیجان به وجود بیاد، مثلا عقرب میتونه از آجر مرطوب به وجود بیاد، یا ماهی مثلا از لجن،
یا کرم خاکی از.
خوب شد که واقعا رد شد.
رد شد، وگرنه چه موجوداتی که نمیتونستن الان به وجود بیان همینطوری. خدا رحمت کرد. بله.
نظریه بعد این نظریه عامل مولده که پاستور میاد یه جورای مطرحش میکنه، میگه هر جاندار از جاندار نظیر خودش به وجود میاد. یعنی خیلی تکامل یافته تر بوده نظریه‌اش نسبت به نظریات بعدی. و جدیدتر نظریه هم نظریه که یک دانشمند روسی به نام آقای اوپارین مطرح کرده و میگه مواد عالی از مواد معدنی در دریاها تشکیل شدن، بعد مواد عالی ترکیب شدن و مولکولای حیات به وجود اومدن و حالا از این مولکولای حیات انسان‌های جانوران مختلف در کره زمین حالا از 3 میلیارد سال پیش شروع کردن به پیدایش و به وجود اومدن. اولین جاندار هم سیانوباکتری ها بودن از نظر ایشون.
تک سلولی ها،
سیانوباکتری ها
که تک سلولی بودن.
بله
بله
بله.
خوبی
شما.
متشکرم. خوبی این آقای راستی. متشکرم. ببینین طبیعیه که تئوری هایی که تا 7 سال 700 سال 800 سال بعد از میلاد مسیح مطرح شدن محدود در زمان بودند، به غیر از اونایی که در یونان باستان بودن. اونا محدود در زمان نبودن به خاطر این تفکر فرازمانی یونانی ها. ولی مثلا وقتی محسن اشاره میکنه به اینکه هر جانوری میتونه از جانور هم نوع خودش به وجود بیاد، طبیعیه که این تئوری ساختیافته تره. یه چیزی توش دیده نشده، اونم سیر تکامله. یعنی اینکه مثلا ما بگیم که یک موجود تک سلولی توی یک فرایند طولانی تبدیل شده به این همه موجود، یعنی تقسیم، یا اینکه بگیم مثلا یک چیزی به اسم مارمولک در ابتدا وجود داشته، بعد این مارمولک تو هزار نسل شده مارمولک قارنشین که اومده یه سری حواس از دست داده، یه سری حواس رو به دست آورده، یه تغییرات مورفولوژیکی توی جثه‌اش به وجود اومده. میدونیم که اون موقع این درک برای این بازه بزرگ زمان وجود نداشته، بنابراین این چیزی بوده که دیده نمی‌شده. بنابراین بخشی از نظریه ها فقط درسته، بخشیش نمیتونه درست باشه. ولی نظریه آخری که گفتی خیلی منطبقه بر نظریه های خیلی مهمی که ماها خوندیم و
بله.
مال نسل ماست.
بله.
در واقع میشه گفت خیلی هم چیز جدیدی نیست این که آقای روس گفتن.
درست.
آقای اوپارین؟
اوپارین روسی. بله.
9:41 دقیقه و 35 ثانیه صبحه. منتظر یه ارتباط تلفنی دیگر هستیم که هنوز برقرار نیست، به زودی برقرار میشه. هنوز یکی دو تا برنامه داریم که باید بشنوید، کلی شنیدنی براتون داریم. تا ساعت 10 صبح کاوشگر رو تنها نگذارید. کشف دانستنی ها با کاوشگر. کاوشگر، شنیدنی و هیجان انگیز. خب اما کلی آدم تلاش کردن که یه روزی به اسم روز زمین در تقویم ثبت بشه. به نظر میرسه ما آدم‌ها به اندازه کافی به زمین فکر نمی‌کنیم. کلی آدم هم هستن که کلی طرح‌های جدید دارن برای اینکه چطور به زمین فکر کنیم بهتره. محسن، همه میگن که تکنولوژی یه روز زمین رو از بین می‌بره. ولی میدونی یه قشر بزرگی هم در دنیا وجود دارن که میگن همین تکنولوژی که خودش ناقض حقوق زمینه، یه جایی میرسه که خودش راهی پیدا می‌کنه برای نجات زمین.
بعید نیست.
بله. به هر حال اندیشه‌های متفاوتی در رابطه وجود داره. تو طرفدار گروه همه ما ظاهرا طرفدار گروه دوم هستیم، به خصوص خانم علی دادیان.
امروز یه روز به خصوصه. امروز همه خونه، مامان، بابا، داداشم. امروز همه ی آدم های شهر توی خونه هاشونن، همه ی آدم های کشور، حتی پلیسا، حتی رئیس جمهور. مهم نیست امروز چندمه، چون هر دو ماه یه بار این روز تکرار میشه. امروز روز زمینه دیگه. توی این روز به همه مردم کشور مرخصی اجباری با حقوق تعلق میگیره تا یه روز هم خودشون استراحت کنن، هم زمین یه هوایی تازه کنه. امروز وقت کار کردن رباتاست. این ربات ها با سوختای زیستی فعالیت میکنن و وظیفه دارن تا همه شهرها رو کاملا تمیز و مرتب کنن. گلای پژمرده رو میکنن و از نو میکارن. زباله هایی که ما باهاشون زمین رو کثیف کردیم رو جمع میکنن و نابود میکنن. آلودگی هوا رو از طریق مکنده های عظیم از بین میبرن. همه این تبلیغات کاغذی به درد نخور روی دیوارا رو پاکسازی میکنن. بعدش هم که کارشون تموم شد، از طریق بارور کردن ابرا باعث میشن که یه بارون تمیز و درست حسابی روی شهر رو بباره. در چند ساعت باقی مونده تا فردای اون روز هم که دوباره همه ما آدما بریم بیرون از خونه، دیگه هیچ کس تو خیابون نیست، حتی ربات ها. اون وقت به زمین اجازه میدیم تا استراحت کنه. موسیقی تازه. همه اینا خیال پردازی های من بودن برای روزایی که ممکنه بیاد. میاد.
چهل و پنج دقیقه و پنجاه ثانیه صبح. همچنان شنونده کاوشگر هستید و کاوشگر امروز از شما پرسیده که به نظر شما زمین در حال سبکتر شدن یا سنگینتر شدن؟ پیامک ارسال کنید به 3881.
به نظر من زمین از نظر وزنی تغییر نمیکنه، بلکه با همچون همه امکانات زمین، همه موجودات زمین و همه چیزایی که کره زمین وجود داره، اینا هم در حال تغییر شکل نه هیچ کم زیاد نمیشه. ولی ما باید کاری بکنیم که با اون موادی که کره زمین لازم داریم درست مصرف کنیم که تا تغییر شکل بدن که هم بتونیم ازش استفاده کنیم.
دوستی پیامک فرستادن گفتن به خاطر اینکه هم آبهای سطح زمین بیشتر بخار میشه، هم مواد معدنی پودر میشه و به هوا میره، زمین داره سبکتر میشه. سعید هادی از شهرک اندیشه اینو برام فرستاد.
الو، با سلام، خسته نباشید خدمت شما. به نظر من وزن و حجم کره زمین رو به رو کاهش پیدا میکنه، چون به خاطر استفاده بی‌رویه و استخراج بی‌رویه این منابع فسیلی و سوختن اونها و استفاده از اونها، مقدار زیاد از اونها به گاز تبدیل میشن. به همین خاطر از وزن زمین کاسته میشه. من هادی چنبری هستم از نیشاپور. متشکرم.
عباس دوست آبادی از مشهد مقدس گفته سلام، طبق قانون بقای ماده و انرژی وزن زمین تفاوتی نمی کنه. فرشاد کیارستمی گفته وزن زمین همه ساله رو به کاهش، تفریق افزایش وزن زمین در اثر زباله ها و برخورد ذرات و شهاب سنگ ها و کاهش وزن زمین در اثر واکنش های هسته ای در هسته زمین. سالانه 50,000 تن وزن زمین کاهش پیدا.
سلام کاوشگر، من حسین زمانی هستم از فلاورجان اصفهان. فکر کنم زمین داره سبک‌تر میشه، چون که با این روندی که انسان داره ماهواره‌ها رو به فضا میفرسته داره از وزن زمین کم میکنه.
خب تو دقایقی دیگه پاسخ خواهیم داد به این سوال به دقت. الان آقای دکتر سرخیل رو که نتونستیم بگیریم، آقای دکتر احمد طالبی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر طالبی به همراه محسن رسولی به شما سلام میکنم.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنون،
صحبتون بخیر. آقای دکتر طالبی، در مورد هسته زمین از شما میشنویم و این که هسته زمین چه نقشی در تعادل کره زمین ایفا میکنه.
هسته زمین، من نمیدونم، حالا صحبتهای قبلیتون رو نشنیدم متاسفانه.
ما فقط در مورد هسته گفتیم که از نیکل و آهن تشکیل شده.
بله دقیقا. بله. همین رو میخواستم خدمتون عرض کنم که اصولا از این دو فلز تشکیل شده و حتی مقدار آهنش هم خیلی بیشتره. به این سبب هستش که مغناطیس کره زمین رو همین هسته کنترل میکنه، علت جرم خیلی زیادی که داره و گهگاهی هم در طول این میلیاردها سالی که گذشته بارها قطبهای کره زمین و اون جهت جاذبه و جاذبه مغناطیسیش هم تغییر کرده و این باعث اتفاقات خیلی زیادی شده.
بله.
من جبره این که حرکت مثلا قاره‌هایمون که بالاتر از اون در گوشته رخ میده، اون رو هم تحت تاثیر قرار داده.
بله. حالا غیر از در واقع این که قطب‌بندی مغناطیسی زمین توسط هسته کنترل میشه، این آیا درسته که منشأ انرژی ها و فعل و انفعالات هسته‌ای در زمین هسته زمینه؟
این ثابت نشده، چون ما هیچ اطلاعاتی از درون هسته نداریم. فقط تنها چیزی که به دست ما میرسه ارتعاشاتیه که از طریق زمین لرزه ما اینا رو کشف می‌کنیم و روی زمین اینا رو تجزیه تحلیل میشه. ولی اینطور که گفته میشه در رابطه با اینکه روی سطح زمین چه اتفاقی میفته و فعل و انفعالات هستی و رخ بده، معمولا اینطور هستش که این انرژی اصلی باید بالاتر از این انجام بشه، چون اونجا به علت فشار و جرم خیلی زیادش گفته میشه که به صورت جامد هست، به صورت سولت هستش، خیلی سفت محکم. در چنین حالتی فعالیت انرژی زا بعیدی که انجام شده باشه، بالاتر از اون باشه.
آقای دکتر چالبی، انسان چالا تا چه عمقی موفق به کاوش شده و اصلا اساسا حفاری به سمت هسته زمین چیز جدیدی رو برای ما رونمایی خواهد کرد؟ از پدیده جدیدی، از دانستنی جدیدی پرده بر خواهد داشت یا نه الان با این ابزارهایی که ما در اختیار داریم میتونیم آنچه لازم هست رو بدونیم از اعماق بسیار زیاد؟
دقیقا همینه. ما فعلا تکنولوژی این که به درون زمین یه نگاهی داشته باشیم رو نداریم. خیلی خیلی که بخوایم حفاری کنیم بیشتر از 10 کیلومتر نخواهد بود. در بستر اقیانوسا شاید مثلا به قسمت گوشته هم برسیم، چون اونجا پوسته زمین بازالتی و از جنس آتشفشانی هستن، خب نزدیکتر هستن تا روی سطح قاره ها. ولی با این حال تنها ابزار ما برای دیدن درون زمین همین ارتعاشات زمین لرزه‌ای هستش که دریافت میکنیم. این هم معمولا منشأ زمین لرزه بیشتر از 670 کیلومتر نیست، در حالی که قطر کره زمین یا شعاعشو بهتره بگم بیش از 6200 کیلومتر هسته، این 670 کیلومتر عددی نیست، بیشتر از این هم زمین لرزه رخ نمیده در درون زمین.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر احمد طالبی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدارت. محسن، زمان در اختیار تو برای پاسخ سوال.
خواهش میکنم. بله، ببینید، زمین، وضع زمین هم داره کاهش پیدا میکنه هم افزایش، و ما مقایسه این دوتا به این نتیجه ما رو میرسونه که خدمتتون عرض خواهم کرد. افزایش به چه صورته؟ سالی 40,000 تن ما جذب زباله فضایی داریم، یعنی کره زمین از محیط اطرافش و سیارات دیگه داره سالی 40,000 تن جذب زباله میکنه. سالی 160 تن هم ناشی از گرم شدن زمین و حالا جذب انرژی که از محیط اطرافش داره تبدیل به ماده میشه. پس در حال حاضر ما 40,160 تن افزایش وزن داریم هر سال در زمین. کاهشش به چه صورته؟ 16 تن ناشی از فعالیتی که تو هسته زمین که گفتیم مثل راکتوره و انرژیایی که اونجا به وجود میاد و ساطع میشه داره از زمین خارج میشه از سطح زمین، و 95,000 تن هیدروژن به علاوه 1,600 تن هلیوم داره از سطح زمین خارج میشه هر ساله، و این مجموع اینها میشه 96,600 تن وزن زمین کاهش پیدا میکنه هر ساله. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم میرسیم به رقم سالی 50,000 تن از دست دادن وزن زمین، که این میشه سالی 10^-15% از حجم وزن کلش رو داره سالی از دست میده. حالا باید نگران باشیم یا نه؟ بابت هیدروژن نه، چون هیدروژن زیاد داریم. بابت هلیوم آره، چون نایابه و خب روندش هم خیلی روند سختی به وجود اومدهش.
خیلی متشکرم دوستان، ممنونم از اینکه تا این لحظه کاوشگر شنیدید. محسن، خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید.
ولی به سری فرصتی باقی نیست تا فردا 9 صبح. خدا نگهدار.